به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان نقش دیپلماسی اقتصادی در دلار زدایی از اقتصاد ایران رو بررسی بکنیم. با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی 30010-35 و همچنین تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز: به نظر شما راهکار موقت حذف دلار کدام یک است؟ یک، مبادلات تهاتری؛ دو، بستن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه؛ سه، هر دو مورد. لطفاً پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30035 ارسال کنید و همچنین میتونید با مراجعه به پیام رسان بده به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کرده و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده گفتگوی اقتصادی امروز، یک شنبه 25 تیر ماه سال 1402. در خدمت دو عزیز بزرگوار گرانقدر هستیم، جناب آقای دکتر پیمان حسنی، کارشناس محترم اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم همچنین جناب آقای دکتر مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. باز هم تشکر میکنم از اینکه در استودیو ما حضور دارید. خب، موضوع برنامه همونطوری که بنده عرض کردم نقش دیپلماسی اقتصادی در دلار زدایی از اقتصاد ایران هست. سوال پیامکی من مجدداً برای شنوندگان و شما دو عزیز میخونم: به نظر شما راهکار موقت حذف دلار کدام یک است؟ یک، مبادلات تهاتری؛ دو، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. خب، ابتدای صحبت هام باید به این مسئله اشاره کنم که عنوان برنامه سه تا متغیر داره: یکی دیپلماسی اقتصادی، دوم دلار زدایی و سوم اقتصاد ایران. و اون عاملی که قراره امروز بررسی کنیم نقش دیپلماسی اقتصادی در دلار زدایی از اقتصاد ایران هست. اما به عنوان مقدمه عرایزم باید این نکته رو خدمتون عرض کنم. طبق برآوردی که حالا بانک جهانی انجام داده، مبادلاتی که با دلار انجام میشه و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان چیزی در حدود 60% سهم خودشون رو به دلار اختصاص دادن و این نشون دهنده اهمیت و جایگاه دلار و در نتیجه سلطه ایالات متحده بر اقتصاد و تجارت جهانی است. حالا اینکه یک ارز میتونه به یک ارز بین‌المللی تبدیل بشه، به نظر میرسه دو تا مؤلفه اصلی داره که یکیش به میزان تولید ناخالص داخلی برمیگرده و دومین هم نقش اقتصاد اون کشور در تجارت جهانی. خب اگر این رو هم نگاه کنیم، ایالات متحده چیزی در حدود 25% از جی دی پی جهان رو به خودش اختصاص داده و هم یک وارد کننده و هم یک صادر کننده بزرگ جهانی محسوب میشه. به همین دلیل مبادله و تجارت با دلار برای خیلی از کشورها یک مطلوبیت محسوب میشه. از طرفی نقد شوندگی که دلار داره، یعنی شما دلار رو تو هر کشوری هر جایی که برید میتونید خرجش کنید، باعث شده که این مسئله اتفاق بیفته. توی تجارت ما دو تا اصل داریم، یکی سرعت و یکی اطمینان. وقتی که این دو تا در کنار هم باشند، تاجر و تجارت میتونن به راحتی مسیر خودشون رو طی کنن. خب وقتی که دلار این قدرت نقد شوندگی رو داره و تقاضای بالایی رو در سطح جهان داره، نشون میده که همه کشورها به نوعی اقتصاداشون به دلار و مبادله با دلار گره خورده. که خب طی تحولاتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاد، به ویژه بعد از جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد و چیز در حدود 500 میلیارد دلار از ذخایر روسیه در کشورهای جهان توقیف شد، کشورها روند دلار زدایی رو شدت دادن. منتها یک نکته رو اینجا باید تو این بخش خدمتون عرض کنم که دلار زدایی و کاهش ارزش دلار تو مبادلات جهانی نباید فکر کنیم که یک پدیده به قولی دفعتن هست و اتفاق میفته. یک روند هست، روند هم به یک زمان نیاز داره. یعنی ممکنه چند دهه طول بکشه تا این رفته رفته قدرت و تقاضا برای دلار کاهش پیدا کنه و اون وقت هستش که ما میگیم که هژمونی دلار داره کاهش پیدا میکنه و افول پیدا میکنه. متاسفانه بعضا وقتی صحبت میشه حالا بین مردم یا بعضی از مجامع، این فکر رو میکنن که چون تحولات این چنین اتفاق افتاده، پس دیگه کامل و مطلقاً دلار از مبادلات جهانی هست شد، در حالی که هم طبق همون آمار بیش از 50% از ذخایر ارزی جهان رو وقتی دلار تشکیل میده، این نشان دهنده این هستش که هنوز به قدرت و قوت خودش باقی هست.
پس جناب آقای دکتر حسنی، در خصوص سوال پیامک ما، استنباط بنده این هست که پاسخ شما هر دو مورد هست، یعنی هم مبادلات تهاتری و هم بستن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه. خیلی متشکرم. بریم به سراغ جناب آقای دکتر ظاهری. جناب دکتر ظاهری، خب من هم فکر میکنم باز با پاسخگویی به این سوال پیامکه ما شما صحبتتون رو آغاز بفرمایید. اگر لازم هست مجدداً بخونم، اگر نه که فکر کنم بخونم بهتره. به نظر شما راهکار موقت حذف دلار کدام یک است؟ یک، مبادلات تهاتری. دو، بستن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه. سه، هر دو مورد. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور ما توی مخصوصا دو دهه اخیر با یک پدیده جنگ اقتصادی تحریم ها دوچار هست و مطمئنن این سوال شما در راستای تسهیل جریان اقتصادی کشور پرسیده میشه. یکی از نکات خیلی مهمی که توی مسئله تحریم ما باهاش دوچار هستیم و به یک نوعی امریکایی ها نقطه زنی کردن در اقتصاد ما، این استش که جریان پولی کشور ما رو دچار اختلال کردن، مختل کردن و ما عملا از سیستم پرداخت رسمی بین المللی محروم شدیم. هر راهکاری رو که ما در خارج از کشور بخواهیم دنبالش باشیم، مثمر ثمر به طور واقعی نخواهد بود، مگر اینکه ما بتوانیم یک سیستم پرداخت رسمی بین المللی رو به صورت مستمر برای خودمون ایجاد کنیم. یعنی ما هر قراردادی رو که بخوایم با هر کشور خارجی ببندیم، حالا میخواد پیمان پولی دو جانبه باشه، استفاده از یک ارز واسطه غیر دلاری باشه، ما باید بتونیم این سیستم پرداخت رسمی رو جایگزین کنیم. اقدامات مثبتی توی سالهای اخیر، یعنی مخصوصا توی یک سال اخیر رخ داده، ولی خب این با اون چیزی که باید باشه خیلی فاصله داره. ما تو ابتدای راه هستیم. این توافقی که ما با کشور روسیه داشتیم برای جایگزینی سویفت، خب این اقدام مثبتی بوده. اخیراً بانک مرکزی اقدامی هم انجام داده برای اینکه چنین اتفاقی با کشور پایاپای آسیایی رخ بده. این یک جریانه، ما ابتدای این مسیر هستیم، انشالله که با همت مسئولین میتونه ادامه پیدا کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم. خب آقای دکتر حسنی. ببینید مردم قطعا تو این شرایط اقتصادی براشون یک سری سوالاتی وجود داره، یک سری محور سوالات داره، حداقل بگیم. ببینید که بحث اصلا اهمیت دیپلماسی اقتصادی است. خب من اینجا جا داره واقعا از معاونت اقتصادی وزیر محترم خارجه آقای دکتر سفری واقعا تشکر بکنیم، خیلی دارن تلاش میکنن، دست مریضات و خدا قوت میگه. اما مردم میگن آقا ما میخوایم نتیجه و خروجی رو ببینیم. سفرهای ریاست محترم جمهور الان هم که در سفری که ایشون به آفریقا دارن و مطمئنن یک سری اتفاقات خوبی میفته با آمریکای جنوبی داشتن و و غیره. اما ببینید مردم میگن، باز هم میگن، میگن ما خروجی رو نگاه میکنیم، جیبمون رو نگاه میکنیم، قیمتا رو نگاه میکنیم، چه اتفاقاتی میخواد بیفته. اصلا اهمیت دیپلماسی اقتصادی رو ما ورود بکنیم، بعد بحث مزیت حذف دلار رو که اصلا چه مزیتی داره که ما حالا میگیم دلار یک قدرت بین‌المللی است، اصلا چرا باید مزیتی داره حذفش؟ خب ما هم بر اساس دلار اصلا بیایم کار بکنیم. و اینکه این مناسبات اقتصادی که دولت محترم داره ایجاد میکنه تو این حالا یک سال اخیر به خصوص باز شده، فضای اقتصادی بهتر شده، اصلا چه تأثیری میتونه داشته باشه روی اقتصاد ما؟ در خدمت شماست.
ببینید ما مسئله دیپلماسی اقتصادی، خب شاید بگیم که عمرش کمتر از 2 دهه هست که تو کشور ما مطرح شده و خب تو دولت قبلی بود که حتی معاونت دیپلماسی اقتصادی توی وزارت خارجه تشکیل شد و این ماموریت رو پیدا کرد. یکی از مهمترین کارویژه‌های دستگاه سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی تأمین منافع اقتصادی هست. البته این به این معنا نیستش که حتما مثلا بگیم که ما دیپلماتی که میفرستیم یا وزیر که مذاکره میکنه مستقیما و طی مثلا چند روز آینده باید اتفاقی توی سفره مردم بیفته و اقتصاد کشور متحول بشه. خیر، دستگاه سیاست خارجی وظیفه داره راه رو هموار کنه و بعد سایر نهادها، سایر بخش‌ها از جمله بخش خصوصی بیان ورود کنن و کار رو ببرن. یعنی میوه دیپلماسی اقتصادی زمانی به بار می نشینه که نهادهای بعد از دستگاه دیپلماسی وارده.
آقای دکتر میون کلامتون، ببینید چه بخوایم چه نخوایم یه سری اتفاقات که میفته تأثیرش در حالا کوتاه مدت در بازار، مثلا در بازار ارز دیده میشه.
بله.
یک سری ملاقات ها، یک سری صحبت ها، یک سری قرارداد بستن ها و و غسل آزا، یک دفعه میبینیم که مثلا قیمت ارز رو یهو یه درصد خیلی کلانی میاره پایین، حالا ولو به صورت موقت مثلا یک ماهه، بعد کم کم شروع. این بالاخره در به صورت، حالا میتونم بگیم به صورت مسکن تأثیر گذار هست. حالا که بخوایم بگیم مردم اینو الان میبینن، بازم عرض میکنم خدمت شما، ببینید بنده خدا مثلا میاد میگه آقا من صبح میرم میبینم فلان چیز گرون شد، بعد میام میبینم فلان چیز که امضا شد مثلا عرض اومد پایین، براشون این سواله. خب همه هم قطعا مطمئنا مردم از ما همه بحث اقتصاددان نیستن، بالاخره همه جور قشری هستن، خود بنده، خود جناب علی، ایش، همه و مطمئنا هم برامون این سوال هست که چطور پس میشه اگر تأثیری ندارد، چطور میشه که ما در تغییر و تحولات قیمت ارز میبینیم تو نوسانات؟
قطعا تأثیر داره، قطعا تأثیر داره، منتها عرض من اینجاست که تأثیرش رو نباید کوتاه مدت دید. یعنی وقتی که یک اتفاق میفته، یک قراردادی امضا میشه، به قول حضرت عالی به عنوان یک مسکن هست، ممکنه دلار رو چند روزی قیمتش رو کاهش بده ولی مجدد ممکنه دوباره برگرده، که حالا طبق نگاه های اقتصادی که حالا خبرگان هستن این مسئله تو اقتصاد هست. عرض من اینجا بود که ما صرفا این که دلمون رو خوش کنیم به این که حالا مثلا یک سفری اتفاق افتاد و خب پس اقتصاد کشور متحول میشه، این نیست. ببینید ما دیپلماسی اقتصادیمون مدام باید پویا باشه و در حال فعالیت باشه که بتونه اون اهداف رو توی بلند مدت تثبیت کنه. ما زمانی میتونیم بگیم که اقتصاد کشور از شر دلار رهایی پیدا میکنه که یک نسخه بلند مدت برای این داشته باشیم. توی کوتاه مدت مثلا اگر ما یک پیمان پولی با روسیه داشته باشیم، فقط طرفمون روسیه خواهد بود، در حالی که ما نیاز به تجارت با هند داریم، با پاکستان داریم، با چین داریم. خب این رو هم باید ما یک فرمول کلی داشته باشیم که بتونیم باهاش به اصطلاح تجارت خارجی خودمون رو ببریم جلو. اما در خصوص نکته دوم، سوال دومتون،
عذرخواهی می‌کنم جناب آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستیار محترم وزیر امور خارجه پشت خط هستن. آقای دکتر سهرابی سلام عرض ادب، خدا قوت. سپاسگزارم آقای دکتر سهرابی عزیز، مثل همیشه کنار ما هستی. تشکر میکنم، باعث افتخاره که مجدداً صدای گرم شما رو میشنوم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز
آقای دکتر سهرابی، استدعا میکنم اگر صداتون روی حالت اسپیکر هست یا هنسفری هست محبت بفرمایید بردارید، چون صدا کاملا داره پخش میشه تو استودیو.
الان بهتره صدا؟
بله بهتر شد. سپاسگزارم از شما. خب آقای دکتر سهرابی، از خدا قوه خدمت شما، وزیر محترم امور خارجه و گروه اقتصادی و گروه دیپلماتیک کشورمون داریم. خسته نباشید و انشالله که سلامت تندرست باشید. خب خدا روشک سفرهای ریاست محترم جمهوری هم زیاد هست، انشالله خروجی بسیار خوبی در بحث دیپلماسی اقتصادی شاهد باشیم. آقای دکتر سهرابی عزیز، سوال برنامه ما این هست، به نظر شما راهکار موقت حذف دلار کدام یک هست؟ یک، مبادلات تهاتری؟ دو، بستن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه؟ سه، هر دو مورد؟ پاسخ اینو بفرمایید، بعد میخوام یه بحث جزئی تر با هم شروع بکنیم، البته اگه وقت داشته باشیم با حضور دو عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خیلی تشکر میکنم. نکته بسیار بسیار کلیدی و استراتژیک از موضوع کار اقتصادی، مخصوصا تو شرایط دولت 13 با روی کرده که شخص حضرت آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری و آقای دکتر امیرعبدالله وزیر محترم امور خارجه به موضوع اقتصاد با روی کرده همسایگان کشورهای همسو دارن، من فکر میکنم هر دوتا شیوه و دوتا موضوعی که مطرح کردید همه شدنید که باید در فرصت مناسب یا خود بیشتر بهش بپردازیم و شنوندگان عزیز حتما باید مستحضر باشن. هرچند ایرانی ها اینقدر باهوش هستن، اما ما وظیفه اطلاع رسانی داریم آخرین وضعیت رو تشریح بکنیم که در چه شرایطی هست.
درود بر شما. درود بر شما جناب آقای دکتر. عرضم به حضور شما که با دوستان این سوالات رو مطرح کردیم. خب دوستان اولا میگن که خب من سوال کردم، گفتم به صورت مسکنوار ما نگاه بکنیم بستن قراردادها و سفرهایی که الان داره خداشو اتفاق میفته، و همینطور عرض کردم عرض خدا قوتم به جناب آقای دکتر سفری معاونت محترم اقتصادی وزیر محترم امور خارجه داشتم، و اینکه خب دوست از اون جناب آقای دکتر پیمان حسنی و جناب آقای دکتر ظاهری در استودیو هستن، صحبتی که آقای دکتر حسنی فرمودن گفتم ما نباید به صورت کوتاه مدت منتظر این باشیم که خب بالاخره هم بحث حذف دلار هم بحث نوسانات به قول شدید قیمت‌های و کالاهای اساسی. من عرض کردم خدمت دوستان که بالاخره مردم ما میخوان شاهد یک سری تحولات مثبت باشن، هم در بحث قیمت ارز و هم در بحث بالاخره قیمت کالاهای اساسی. تاکید هم میکنیم که رهبری معظم انقلاب حضرت آقا همیشه تاکید میکنن تو بحث معیشت و کوچک نشدن سفره مردم. خب حالا میخوام بدونم این تبادلات و تعاملاتی که الحمدلله در دولت 13 بالاخص شخص خود ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله رئیسی دارن و وزیر محترم خارجه، آیا میتونیم بگیم تا حداقل اینجوری بگیم تا پایان دولت 13 تا قبل از دولت 14 اتفاقات خوب و نتایج خوب و خروجی خوبی خواهیم دید؟ در خدمت شما هستیم.
بله، اولا هم تشکر میکنم از حضور دو مهمان عزیز و نکاتی که من نشنیدم همینقدر شما کوتاه اشاره فرمودید. ببینید، باید این واقعیت رو ما بپذیریم، متاسفانه اقتصاد در دنیا به دلیل قدرت بلا منازعی که امریکایی‌ها برای خودشون قائل شده بودن امروز قبضه رو به دست گرفتن و کار اقتصاد بدون دلار شدنی نبود. اما در طول یک سال خورده اخیر، شاید 2 گذشته، آرام آرام این شرایط تو دنیای اقتصاد به ویژه در بین کشورهایی که حس آزادی خواهی دارن، احساس میکنن که رو پای خودشون میخوان بیستن، امروز قدرت بسیار مهم اقتصادی آسیا که میرود تا 10 آینده به عنوان اول قدرت اقتصادی در دنیا معرفی بشه و جایگاه اصلی تجارت بین الملل رو به دست بگیره، با حضور کشورهای مثل هند و چین و پاکستان و ایران و روسیه و خیلی کشورهای عربی منطقه و قاطبه کشورهای اسلامی که در این حوزه قرار دارن، مثل اندونزی، مثل چین که بیش از 120 میلیون مسلمان داره، اینا یک ظرفیت‌های فراوانی. خوشبختانه اتخاذ سیاست دولت 13 در طول این 17-18 ماه، اگر یک مروری بکنیم، با پیوستن ایران به اتحادیه‌های منطقه‌ای بین‌المللی، شانگهای و خیلی شرایطهایی که بستر رو برای توسعه تجارت فراهم کرده، نوای اقتصاد منهای دلار الان نواخته شده. شما ببینید کشورهای عضو بریکس که ما به تازگی جزء حالا مهمان پذیرفته شدیم، به عنوان داریم میره که به عنوان عضو اصلی مثل شانگهای پذیرفته بشه، با اومدن آقای دا سیلوا در برزیل اولین توافق چین و برزیل اقتصاد منهای دلار امضا میشه. ما از سال 93 آقای دکتر محسن رضایی که قبلا رئیس دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، یک کاری رو میبرن خدمت مقام معظم رهبری باشگاه های کشورهای ضد تحریم،
بله،
که در دولت گذشته متاسفانه وقعی نهاده نشد، تحویل نگرفتن، این موضوع کشید به مجلس. در مجلس علی رغم که دو تا رأی کم آورد اما رها نشد. در دولت 13 هم این هم شکل گرفته. الان با کشورهایی که دارن تلاش میکنن، منهای بریکس برزیل با ونزوئلا،
بله،
توافق میکنه،
بله،
خیلی از کشورها، پاکستان با ونزوئلا، با خیلی از کشورها، هند، پاکستان که تو مسائل سیاسی اگر که مقداری زاویه سیاسی دارن ولی روی اقتصاد منهای دلار دارن توافق میکنن. امروز هنر جمهوری اسلامی است، فقط به عنوان یک نمونه برجسته عرض بکنم کار ما با کشور برزیل در حوزه اقتصادی چیست، چی کار داریم میکنیم، چرا تونستیم منهای دلار برای دور زدن تحریم ها، برای تلاش برای توسعه روابط اقتصادی چطور و با چه تاکتیک و روشی که مختص خودمون هست، روابطمون امروز 6 میلیارد دلار میشه. پس این ظرفیت امروز برامون وجود داره، از فرصت تهاتر، پیمانهای منطقه‌ای، پول محلی و منطقه. الان ایران و روسیه چجوری دارن کار میکنن؟ چطور به روابط ما الان علیرغم همه مشاکلی که وجود داشت، خب ببینید تو مسیر اقدام حتما روش‌های گذشته سنتی قدیمی جواب نخواهد داد.
درود بر شما آقای دکتر اسخای میونی، کلامتون میام، ببخشید اسخای میکنم، میخوام اگر وقت داشته باشین یه 5 6 دقیقه در خدمتتون باشیم. اتفاقا میخوام با دوستان داخل استودیو هم وارد یک بحث خیلی کوتاه میخوایم بشیم که دوستان اگر سوالی دارن از حضرت عالی، بازم اسخای میکنم اومدم میون کلامتون، اما چون فرصت ما کمه من میخوام تو این 6 7 دقیقه از حضور شما حظ و بهره وافی و کافی رو ببرم. دوستانم اگر سوالی ابهامی هست که مطمئنن مفید هست برای شنوندگان عزیز، ان شاءالله از شما بپرسن. از
جناب آقای بفرمایید که بفرمایید نکته‌ای که دوست عزیز مهمانمون اشاره کردن،
بل،
کار تهاتر و فرصت امروز نیست که ما دوچار سعی و خطا باشیم،
بل،
نباید وقتی فکر کنیم، حتما در دراز مدت برای کار تهاتر و استفاده از پول‌های محلی و ارتباطات و استفاده از طرح‌های ابتکاری خودمون که جمهوری اسلامی همیشه مبتکر آرامش و صلح و روابط دوستی بوده در حوزه اقتصادی هم استفاده.
درود بر شما، درود بر شما. خب فکر میکنم که جناب آقای دکتر مصطفی ظاهری کارشناس محترم مسائل اقتصادی سوال دارن. آقای دکتر شما بفهمید، بعد به سراغ جناب دکتر حسنی هم بفهمید. آقای دکتر، آقای دکتر ظاهری،
آقای سهرابی عزیز، خوب شما عرضم به حضور شما که ناکنین این صحبتایی که حضرت عالی فرمودین، این صحبتایی هستش که حداقل در میان مدت، در کوتاه مدت که جواب نمیده. یعنی ما فعلا نظارگر تحولات بین المللی هستیم، حالا میخواد ارز بریکس بیاد یا هر اتفاقی که داره تو دنیا رخ میده، بیشتر ما فعلا نظارگریم تا به عنوان یک کنشگر. یک نکته مهمی که وجود داره این هستش که ما حتی الان در کنشگری خودمون در بازار ارز داخلی هم دچار مشکلیم. ما دچار خلل هستیم در کنشگری خودمون در بازار غیر رسمی ارز، و اون رو اصطلاحاً با عنوان غیر رسمی رهاش کردیم. اخیراً من حالا یه صحبت خوبی شنیدم از آقای فرزین مبنی بر این که بانک مرکزی برای بازار فردایی هم برنامه داره، ولی خیلی دیره. یعنی همین الانش هم که بخواد بانک مرکزی ورود کنه تو بازار فردایی دیره، و ما هر جا ضربه خوردیم در حداقل یک سال گذشته از همین عدم حضور سیاستگزار داخلی در بازاری هستش که غیر رسمی مینامه، در حالی که در همین بازار ما شاهد این هستیم که بین 15 تا 20 میلیارد دلار ارز کالای قاچاق داریم و به ازان رئیس اتاق بازرگانی تهران، ما سال گذشته 10 میلیارد دلار خروج سرمایه تو همین بازاری که غیر رسمی نامیده می شود تقاضا داشتیم. یعنی دولت بازار غیر رسمی رها کرده، یک بازار پرترافیک ارز رسمی به اسم نیمایی ایجاد کرده و خود به خود با سیاست‌هایی که در پیش گرفته داره تقاضا رو هی سنگین‌تر هم می‌کنه تو اون بازار رسمی و عملاً تقاضا رو واسه بازار غیر رسمی افزایش میده. ما در این شرایطی که از اون ور ما داریم تو تحولات بین‌الملل می‌بینیم که فشار تحریم به روسیه باعث شده اونا هم ورود کردن به این بازار درهمی ما.
خب آقای دکتر زاهدی، پاسخ آقای دکتر رو بشنویم بعد چون وقت کمه. آقای دکتر
نکته مهمیه. نکنیم بازار ورود روسیه به بازار درهمی که ما همین الان از شبکه تراسی خودمون داریم استفاده میکنیم باعث میشه که فضا برای ما تنگتر بشه. همین الان ما شاهد این هستیم که نرخ کارمزد تغییر کرده. سیاستگزار داخلی باید بیاد بگه که من در کوتاه مدت برای جبران این مافاتی که وجود داره چه برنامه‌ای دارم. حالا اینکه بریکس میخواد حالا در 5 سال آینده 10 سال آینده موفق بشه ارز خودش رو هژمون کنه یا به عنوان یک قصد در کنار دلار بذاره، اون آره یه امر خارج از ید ماست. ما چه برنامه‌ای رو داریم برای این؟
خب پاسخ آقای دکتر عبدالله، خواهش می‌کنم. آقای دکتر سهرابی اسایی،
ببینید اولا ببخشید از اینکه ارتباط قطع شد، من یه لحظه فرمایشات ایشون رو متوجه نشدم و نگرفتم، ولی اون چیزی که بسیار مهمه سیاست‌گذاری مسائل پولی، ارزی و بانکی به اختیار وزارت اقتصاد دارایی و
آقای دکتر ظاهری عذرخواهی میکنم، نکته آخر و مهمشون که تاکید داشتن تو بحث تحریم های روسیه بود که گفتن الان اومده تو روسیه اومده درهمی خب داره فعالیت میکنه و این برای ما ناخوشایند است چون بالاخره روسیه از ما قوی تره تو اقتصاد. بعد بحث بعدی هم میگن که الان به جای اینکه بگیم بریکس 5 سال دیگه جواب میدهد، بگید سیاست گذار داخلی میگوید مثلا در کوتاه مدت حداقل برای تعادل بازار چه تصمیمی دارد. فکر
کنم ببینید عرض کردم که بانک مرکزی سیاست گذار و تصمیم گیر اون از شورای پول اعتبار، اونها اتخاذ سیاست میکنن، وزارت خارجه به عنوان دستگاه حاکمیتی اون چیزی که وظیفه‌ای که داره در بحث ارتباط با دیگر کشورهاست که میتونه اون سیاست متخذه رو ببره اونجا با طرفهای مقابل ایرانی به بحث و مذاکره بذارن، با هم دیگه به مسئله توافق برسن. حالا اگه اجازه بدید من میتونم اطلاعات دقیق‌تری بگیرم، یه برنامه دیگه داشته باشید یا من خودم بیام خدمت شما و
شنوندگان
عزیز، یا آقای دکتر صفایی رو دعوت بکنیم که توی مجلسی توی جلسه باشن که اطلاعات تکمیلی رو به خدمت شما بدن.
من همینجا از سعی کننده محترم برنامه خواهش میکنم که انشالله این برنامه رو تصمیمش اتخاذ بکنم از مدیر محترم شبکه و مدیر گروه که انشالله به امید خدا برنامه رو در خدمت حضرت عالی باشیم و بتونیم به صورت حضوری هم از حضور حضرت عالی و دوستان وزارت امور خارجه استفاده بکنیم.
ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر سهرابی، دستیار محترم. زنده باشید. ممنونم. یا علی مدد، خدا قوت. خب عرضم به حضور شما که ما قول بگیریم از تهیه کننده محترم و دوستان و مدیران شبکه انشالله در هفته های نه چندان دور بتونیم در خدمت دوستان باشیم.
من فقط یه نکته رو اضافه می‌کنم، یه نقدی رو. ما خیلی وقت داریم به سیستم وزارت امور خارجه. افراد اقتصادی که در مجموعه وزارت امور خارجه متصدی امور هستن عمدتاً از جنس خود وزارت امور خارجه، نه از جنس اقتصاد، یعنی از افرادی که بخوایم بگیم تجربه خودشون به صورت عملی تجربه تجارت داشته باشن، یعنی حداقل یک بار خودشون فرآیند واردات صادرات رو انجام داده باشن و باهاش درگیر شده باشن، 0 تا 100 مسیر رو رفته باشن. ما چنین افرادی رو متاسفانه یا نداریم یا خیلی کم داریم تو سیستم وزارت امور خارجه. ما نیاز داریم به افرادی یا از این جنس و افرادی که همین الان تو جنس مالی توی بانک مرکزی مشغول به کارن. ما به چنین افرادی به عنوان بازوی کمکی تو در درون وزارت امور خارجه نیاز داریم. اینکه خود بانک مرکزی، اینکه خود وزارت امور اقتصاد داره یک سیستم دیپلماسی داشته باشه اون به کنار، ولی ما نیاز داریم که افرادی از همین جنس در درون وزارت امور خارجه فعالیت کنن، نه افرادی که حالا قبلا سفیر بوده فرد، یک دورادور با مسائل اقتصادی آشناست، ولی اون درک عمیقی که باید از مسائل